سلسله نشست های استاد دسمی با موضوع جامعه ولایی نظام اخوت بر مبنای شذرات المعارف آیت الله شاه‌آبادی تهران حسینی ارشاد. جلسه پنجم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بحث ما در شذرات المعارف بود. این کتاب شذرات المعارف دوستان یک پایه فوق العاده برای نظام جامعه سازیه. این رو مرحوم آیت الله العظمی شاه‌آبادی استاد حضرت امام مدل طراحی ایشون و مدل ارائه فکر و نظر ایشون در این جزوه و در این کتابچه که خودشان به خط مبارک خودشون نوشتن، این رو طراحی یک جامعه اسلامی دینی و مؤمنانه است که با این جامعه مقدمه تحقق یک حکومت اسلامی و بعد از اون تحقق یک تمدن اسلامی رو پایه‌گذاری میکنن، که حتی این تعبیر کلمه دوستان بودن تو جلسات عرض کردیم، ایشون میفرمان بهتر از کلمه تمدن، تمدن سازی، کلمه تدینه. میفرمان تمدن بر یک اصل نزاع بقا به وجود میاد که شما میخواید تفوق پیدا بکنی، فرهنگت رو بر دیگران غالب بکنی، بشی فرهنگ غالب که بعد اون بشه مبنای تمدن دنیا. یعنی کشوری متمدن تره که علمش، تکنولوژیش، الگو بودنش برای دیگران بهتر جا میفته و دیگران مجبورن از او تبعیت بکنند. امروز سازوکار تمدنی دنیا به این نحوه که باید شما یه تنازعی بکنید که تفوق پیدا بکنید در ابعاد مختلف، دیگران از تو الگو بگیرن و تبعیت بکنن. میفرماید مدل تمدن سازی اسلامی از این جنس نیست اصلا، برعکس، شما تلاش میکنید دیگران رو بالا ببرید. اساس بالا بردن و رفعت دادن دیگرانه. شما دائما پله میشی، پایه میشی، دیگران رشد کنن. از باب همان قاعده اخوت اسلامیشون استفاده میکنه. بعد این رو میفرماین که این نوع تمدن تمدنیه که با عرش خدا گره میخوره. شما در دنیا اگر میخواید امر پایدار ایجاد بکنید، باید قواعدش رو در اون دنیا پیدا بکنید. اگر قواعد اون دنیاییش رو پیدا کردید، این پایدار میمانه. اگر قواعد اون دنیاییش رو پیدا نکردید، پایدار نمیمانه. یک امریه که یه مدت اعتبارش میکنید، بعد از اینکه تاریخ مصرفش و اعتبارش تموم شد، فرو میپاشه. بعد میفرماید که عرش اله، یه عرشی داره خدای متعال. این عرش اله که محبت قرآنه و محل نزول آیات قرآن و صفات و اسمای الهیه، این اگر بخواد بیاد رو زمین بشینه، کجای زمین، کجای عالم ماده امکان تحمل عرش خدا رو داره؟ با کجا گره بخوره؟ میگه شما باید یه نقطه اتصال پیدا بکنید بین زمین و آسمان. نقطه اتصال بین زمین و آسمان قلوب به هم پیوسته مؤمنانه. وقتی که مؤمنان با هم دیگه یک الفت دلی ایجاد میشه بینشون، یک پیوند و یک گره قلبی بین مؤمنان ایجاد میشه، یک واحد جمعی رو ایجاد میکنن که این واحد جمعی ظرفیت تحمل معارف و ظرفیت تحمل اسماء و صفات الهی رو پیدا میکنه. میفرماید نه تک تک قلوب افراد، این چنین ظرفیتی نداره. یک کسی فکر بکنه که من اینقدر ظرفیت دارم میتونم با عرش الرحمن ارتباط برقرار کنم، میفرماید اینجور نیست، این اختصاص به انبیا داره. چون دلشون دل اجتماعیه، دلشون دل بزرگیه، ظرفیتشون ظرفیت فوق العاده ایه، اونها میتونن ارتباط برقرار بکنن، وحی بگیرن، قواعد بالا رو بگیرن. شما میخواید قواعد بالا رو بگیرید، باید با هم دیگه تبدیل بشید به یک منظومه، به یک شبکه به هم پیچیده، گره خورده و مرتبط با هم دیگه. یک هم افزایی به وجود میاد در بین این قلوب. این هم افزاییه که به وجود میاد، اون تأثیر رو میذاره. مثال سادهش نماز جماعته. ببینید برکاتی که از نماز جماعت بالا میره و برکاتی که از بالا بر نماز جماعت نازل میشه در نماز فرادا وجود نداره. چنین چیزی نماز جماعت به گونه ای بالا میره، وقتی نماز جماعت بالا میره نماز همه رو با خودش بالا میبره، هر کسی تو این جماعت نمازش بالا میره. وقتی یه برکتی نازل میشه بر جماعت، بر همه نازل میشه، بین همه توزیع میشه، به خلاف نماز فرادا. لزوما نماز فرادا برای همه بالا نمیره، نماز بعضیا بالا میره، نماز خیلیا بالا نمیره،
هر نماز جماعتی بالا میره،
هر نماز جماعتی بالا میره. یه اثری داره، یه طهارتی ایجاد میشه. خب اگر اثر، اگر اون امام عادل باشه، جماعتم اجمالا مؤمنینی باشن ولو با خطاهای زیاد، حتی تعبیر داریم که یه نماز میتونه نماز همه رو بالا ببره تو این جماعته، مگر اینکه استثناء هم بگیم ما شرایط کل این جماعت خیلی شرایط بده، ولی اساس جماعت نمازشون بالا میره. اساس جماعت که نمازشون بالا میره، هر کسی تو این کشتی این جماعت سوار شده، حالا ولو آدم ضعیف و نفسه، نمازش بالا میره. هر برکتی که از آسمان نازل میشه بین همه توزیع میشه، این فایده و این ثمر رو داره به خلاف نماز فرادا. در ارتباطات جمعی شما وقتی میخواید یک جامعه مؤمنانه ایجاد بکنید، حرکت‌های فردی بالا نمیره مثل جماعت، ارتباط با عرش پیدا نمی‌کنه. حرکت‌های جمعی با عرش ارتباط پیدا می‌کنن. وقتی قلوب مؤمنین به هم گره می‌خوره، یه شرایطی به وجود میاد، اثرش کمتر از نماز جماعت نیست. یعنی یه جمعی که جمع میشن برای اصلاح، جمع میشن برای خدمت، جمع میشن برای ترویج ارزش‌های الهی، مثل جمعیان که جمع شدن برای نماز جماعت، برای عبودیت، برای بندگی. اینا هم جمع شدن برای عبودیت، جمع شدن برای بندگی. این همون اتفاقه. یعنی این جماعتی که راهپیمایی دارن میان، یعنی یه جمعیان، یه کاری دارن میکنن، میخوان بندگی بکنن خدا را در یک ارزشی، نفی طاغوت میخوان بکنن، مرگ بر آمریکا بگن، میخوان نفی طاغوت بکنن، میخوان بندگی خدا رو بکنن، ثواب همشون با هم دیگه بالا میره، برکت بر همه اینا با هم نازل میشه، همه اینها رو این برکت در بر میگیره، این جمع رو که با هم دیگه دلاشون رو گره زدن، آمدن این کار کردن. بعد در عالم هستی یه اتفاقاتی میفته، یه شرایطی به وجود میاد، مثلا حکومت طاغوت یه تا یه جایی میتونه خودش رو نگه داره در قبال جماعت. وقتی جماعت به یه نصابی میرسه در یک اقدام، دیگه بند حکومت طاغوت میبره. مهم اون نصاب است که به دست بیاد. اگر به اون نصاب رسید، اون جماعته، شما مثلا میخوای آمریکا رو ساقط بکنی، به یه نصابی باید برسه جماعتت. اگر جماعتت به یه نصابی رسید، به صورت خودکار در عالم طبیعت او اتفاق میفته، یعنی قوانین الهی اقتضا میکنه چنین چیزی رو، قواعد و سنن الهی چنین اقتضایی میکنه. تو به این نصاب برسون که خدا گفته، گفته این طاغوته، شما در قبال این طاغوت این قواعد رو رعایت بکنی، این طاغوت ساقط میشه. تو به این نصاب برسون، طاغوت توی کشور، امام جماعت کشور خودمون رو، جامعه خودمون رو به اون نصاب رسوند، به اون نصاب که رسیدن و اتفاق افتاد.
خب اگر تو هر جامعه همین اتفاق بیفته، اتفاق تبعش میفته،
همینطور میشه. یعنی اون جماعته وقتی بر حق، بر اساس معیارها و ارزشهای الهی، طبق اون قواعد و سنن الهی عمل میکنن، لازم شما تلاشی که باید بکنید برای انتظار فرج هم اینه دیگه، شما تلاش میکنی جماعت درست بکنی برای امام زمان. وقتی این تلاشه بلا این که مثلا من خودم فقط بسازم و به فکر خودم باشم و گلیم خودم رو از آب بکشم بیرون، این اتفاقات، این هیچ راه به جایی نمیبره. آقای شاه‌آبادی قشنگ روی قاعده دست میذاره، میگه شما بخواید تحول ایجاد بکنید باید این کارو بکنید. بعد از یک مثالهای ساده خیلی کوچیک شروع میکنن، خیلی عملیاتی، بعد میگن تأثیرش رو ببینید چقدر بزرگه. میفرمان اگر یک کسی به شما هدیه داد، یه برادر مؤمنی، هدیهشو رد نکنید، برای اینکه ایجاد اخوت و ارتباط و محبت بشه. میگه ولو هدیهش کم ارزش و ناقابل و اینها باشه، از این هدیه استقبال بکنید. بعد یه قاعده بزرگی رو برای این مترتب میکنن، میگن شما با این کار چه کار دارید میکنید؟ فی الواقع دارید خدایی میکنید، به تعبیر آقای مطهری خداوندگاری میکنید. شما دارید یه کاری به نیابت از خدا به عنوان خلیفت الله. چجور خدا قلیل رو میپذیره؟ چجور خدا کم رو میپذیره؟ شما دارید به نیابت از خدا این کار رو میکنید، یعنی هم خود شما خیلی اینجا عروج پیدا میکنید، هم به عمل این آدم. حالا یه توضیحی بعد میده تو معرفت بعدی، میگه عمل این آدم وقتی این عملش رو عرضه میکنه، شما عمل رو ازش میپذیری، یه تجسمی داره این عمل، شما کمک میکنید به تجسم عملش. چطور خدا قلیل رو از یه کسی میپذیره، بعد این براش تو او دنیا تبدیل به قصور و حور و اینها میشه؟ همین عمل قلیل یه تبدیلی داره دیگه، این عمل ما به ازا داره دیگه. مثلا میگن یه لا اله الا الله میگی، مثلا یه خونه براد، یه تسبیح میگی، مثلا یه این عمل قلیل خدا یه ما به ازا براش گذاشته، شما میشی واسطه ما به ازا. شما در این که عمل این آدم رو به ظهور و بروز و به تجلی میرسونی، به فعلیت میرسونه عمل این فرد رو، داری اینجا به نیابت از خدا کمک میکنی به فعلیت و به تجلی عمل این فرد. پس اینجا چند تا نقش من پیدا میکنم، باید یه کاری کنم این عمل بکنه، باید یه کاری بکنم در همین عمل کوچکش تشویق بشه، باید یه کاری بکنم همین عملش به ظهور و بروز و تجلی برسه. بعد خود من اینجا چه نقش بزرگی، یعنی واسطه فیض شدم اینجا، من واسطه فیض شدم. این آدم مثلا از من برای من یک جزوه یک کتابی خریده، به من هدیه داده، بعد من کلی ازش تشکر کردم، گفتم خیلی ممنون، بزرگواری کردید، ازش پذیرفتم، ازش تشکر کردم. این کنه که یه صدقه داده، بعد چون میگن صدقه ما به ازاش چی چی میشه، او اتفاقه رو من واسطه شدم. من اینجا تو سلسله مراتب هستی قرار گرفتم، تو سلسله مراتب خدا، بعد اینجا اومدم نقش خلیفت اللهی خودم رو به نحو احسن انجام دادم. حالا ببینید آقای شاباد میگه اگر اشعار به این معنا داشته باشید چقدر مهمه. یه وقتی اشعار ندارید، معرفت به این کارتون ندارید، یه تأثیر داره. یه وقتی معرفت دارید، چجور ملائکه معرفت دارن به این سلسله مراتب هستی، معرفت دارن به اون جایی که دارن کار خلیفت اللهی میکنن. شما اگر توأم با معرفت هم بشه این اتفاق، به اضعاف مضاعفی که برای اون فرد کننده شما یه واسطه عمل و معد این اتفاق، شما به اعلی مراتب مرتبه کسب میکنید و درجه و منزلت کسب میکنید. خیلی حقیقی واقعی و بنیادین و اصلا تمام بحثا رو میبره میذاره تو قواعد هستی. این نیست که مثلا بشینه جلسه ای بگیره که ما چجور یه حکومت درست کنیم، چطور یه جامعه اسلامی درست کنیم. حرف شخصی نمیزنه، داره میگه حرف خدا پیغمبره، بر اساس روایات، بر اساس آیات قرآنه. شما اینجا بایستی در نظام هستی جای خودت رو پیدا بکنی. اگر پیدا کردی جای خودت رو در نظام هستی و به اون وظیفه و رسالت خودت عمل کردی، کل نظام هستی درست میشه. بذار این چیزی رو که عرض کردم مربوط به جلسه قبل بود، که حتی دیگه یه تعابیر خاصی هم ایشون کردن راجع به قبول هدیه نمودن و کسی که قبول هدیه نمیکنه، بعد تشبیه میکنن که یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر. اصلا میگه صفت الهیه که یقبل الیسیر، هم کم هم میپذیر خدا، میگه بیاد خدایی بکنید، مثل خدا کم هم بپذیرید. بعد میفرمایید که قبول عمل عبارت است از ظهور آن در ملکوت علیا. این که شما قبول میکنید عمل رو، فی الواقع به ظهور این عمل در اون مقام کمک کردید. ظهور آن در ملکوت اولیا به یکی از صور ملزه اخروی که منظم عالم آخرتش شود. یعنی شما با این کار از اون صورتهای لذیذی که این در فردای قیامت یه صور لذیذی براش به وجود میاد دلخواهش و مورد پسندش، شما این واسطه فیض شدی که اون صورته برای این فرد ایجاد بشه. این با چیزی که به شما تقدیم کرده و با پذیرشی که شما انجام دادید از این فعل، بعد اینجا یه بحث مطرح میکنه، میگه اینجاست که گفته میشه فاعل الخیر خیرون من و فاعل الشر شرون من. فاعل عمل خیر از خود عمل خیر مهمتره. مهم نیست که این یه هدیه کوچکی داره به شما میده و مهم نیست که شما دارید یه هدیه کوچکی رو میپذیرید، یعنی هم از اون طرف او فاعلیت داره هم از طرف شما فاعلیت وجود داره. اینجا درسته شما به نحو قابل دارید عمل میکنید ولی از یک منظری شما فاعلید. مهم اینه که این فاعل خیره مهمتر از خود عمل خیره. فاعل الخیره خیرون من، حالا برعکسش هم همینجوره دیگه، فاعل الشر شرون من، که فاعل عمل شر از خود اون عمل شر هم بدتره. بله، تمامیت قبول عمل آن است که در ملکوت روح عامل ظهور کند به این که اعداد کند نفس را برای حصول ملکه حسنه و صفت راسخه عبودیت به مراتبها و محبت مولا تا مرتبه فناء در فناء. این که این عمل رو دیگه یه حد اقلی داره یه حد اکثری داره، اون تمام مرتبه حد اکثری عمل همین عمل قلیل میتونه منو به فناء در فناء هم برسونه. این عمل قلیل میتونه چنین خاصیتی پیدا کنه برای من، یک لذتی به من بده در فناء این عمل. چطور میتونم من این عمل خودم رو مخلصانه ارائه بدم که این رو نبینم، ندیدن خودم رو هم نبینم؟ این تیکش سخته. چطور میشه من نبینم کار خودم رو و این ندیدن خودم رو هم نبینم؟ اگر این اتفاق بیفته مرتبه اخلاصه. ولی خیلی اوقات فرد چیز میکنه، میبخشه، گذشت میکنه، ولی گذشت خودشو داره میبینه، گذشتشو داره میبینه. میتونه گذشت خودش رو ازش بگذره، از گذشتش گذشت کنه، گذشت خودش رو هم نبینه؟ این مرتبه سخت اخلاصه. میفرماید این مرتبه آدم رو به فنا میرسونه که میشود انتها و بهترین نتیجه و بهترین ثمره عمل. و وجدوا ما عملوا حاضرا. میفرماید ما دو نوع عمل داریم، یه عملی که داریم که مطابق با نفس الامر و حقیقی و واقعیه و یک عملی داریم که ظاهریه. میگه اگر شما قربتن الالله ولو قلیل به وظیفتون عمل بکنید، از دو حالت خارج نیست، یا عمل شما به واقع اصابت میکنه یا به واقع اصابت نمیکنه. اگر عملی که شما انجام دادید درست بود، قربتن الالله بود و همون وظیفه شرعیتون بود که باید انجام میدادید، همون وظیفه شرعی بود که باید انجام میدادید، حالا این وظیفه شرعیه مثلا نماز، روزه است، این موضع گیریه، یک اقدامه، یک حرفه، حالا تو این لحظه وظیفه شرعی شما چی بوده؟ شما اومدید طبق قواعد شرع بررسی کردید که حالا وظیفه شرعی من اینه. میگه بسیار خوب، فرض اینه ها، فرض اینه که شما حسب قواعد شرعیه دارید رفتار میکنید و میخواهید به وظیفه شرعیتون عمل بکنید، از دو حالت خارج نیست، یا این چیزی رو که تلقی میکنید وظیفه شرعیتونه یا به واقع اصابت میکنه یا به واقع اصابت نمیکنه. یعنی به واقع اصابت میکنه یعنی همون تکلیفیه که خدا برای شما در این لحظه معین کرده بود که حالا باید این کارو بکنید. اگر عمل شما مطابق شد با واقع، این صوری که گفتیم براتون به وجود میاد تا تو اون دنیا. اگر عمل شما مطابق با واقع نبود، چون شما تلاشتون این بوده که به واقع اصابت بکنه، معذورید. ولی اون صور اون دنیایی رو که در وعده وعیدها به ما وعده داده شده رو به دست نمیاریم. مثلا اگر که بیان بگن که آقا شما وظیفت این نیست که نماز جمعه واجب نیست، مستحبه، من مکلف بگم خب مرجع تقلیدم گفته که واجب نیست که مستحبه، منم میخوام به وظیفم عمل بکنم، واجب نیست نمیخونم، استحباب، جایز ترکش میکنم. اگر فی الواقع نماز جمعه واجب بود در زمان غیبت، من عملم خلاف واقع میشه دیگه. این چی که من تلقیم این بوده به وظیفم عمل کردم، چون خلاف واقعه، هیچ چیزی از اون مراتبی که گفته شدن شما اگر به وظیفت عمل بکنی چی به دست میاری، اون چیزها رو دیگه به دست نمیارم. این یه مثال بر همه چی تسری بدید، بر عبادات، بر سیاست، بر اقتصاد، بر چی، بر چی. اونجایی که وظیفه من، اون تکلیفی که من حالا دارم، اون تکلیفی که من آمدم با قواعدش تکلیفم به دست آوردم، یعنی مرجعم گفته، ولی فقیه هم گفته، اینا گفتن، من خودم عقلم تشخیص داده، تطبیق دادم با قواعد که حالا وظیفه و تکلیف من اینه، حالا این وظیفه و تکلیفی که من انجام دادم اگر به واقع اصابت کرد، این وعد و وعید اتمام عمل برای من مصداق میشه، اگر به واقع اصابت نکرد این اتفاق برای من نمیفته. از این جهت خطیره که من باید حساسیت به خرج بدم که این کاری که من دارم انجام میدم واقعا تکلیفمه. ما یه وقت برای خودمون تکلیف سازی میکنیم، تکلیف درست میکنیم،
یعنی اگه من واقعا برسم به این که کارا رو انجام بدم، ولی باز یعنی خیلی پیچیده شد در این که گفتی.
ببینید چند مرحله داره. آقا ما یه استادی داشتیم گفتیم آقا چرا اینقدر پیچیده حرف میزنی؟ گفت اگه ساده حرف بزنم کسی نمیاد پای من برام بزنه. خب یه چیزی میگم که اینا متوجه نشن بگن ای چقدر مهم حرف زد، که دفعات بعدم بیایم گوش بکنیم که ایشون چه میگه. یه وقتی مثلا من میام اون تمایلات و رغبت ها و حب و بغض ها و اینها رو هم در انتخاب تکلیفم دخالت میدم. خب اینجور تکلیفم رو، یه وقتی میام مر تکلیفم رو پیدا میکنم، مر تکلیفم رو که پیدا میکنم، خب من مثل حالت کسیه که اشتباه مرجع تقلیدش رو انتخاب میکنه. این هرچی اون مرجع تقلید بگه، اونایش که با واقع سازگاره که مشکل نداره، اونایش که به غلط داره مثلا بهش میگه آقا فرض بگه قمه زدن اشکال نداره، اگر این در عالم واقع حرام باشه، این کار کلی برای تبعات داره. خب
این مرز تکلیف مداری و توهم تکلیف مداری کجاست؟
اونجایی که من تکلیف یابی میکنم و تکلیف سازی میکنم. قواعد و سنن الهی بر یافتن سنن و قواعد الهی، نه بر درست کردنشون.
اون شهید مطهری جمله دارن اون موقع که شنیدیم فکر کردیم اون شازده، ولی الان که نمیدونم اگه اون شازده پس شهید مطهری میگه اونی که پناه بر خدا و عبدالله داره سنگ میزنه اگر از سر تکلیف بزنه اون هم معذوره، یعنی اگر نمیدونم اگر اشتباه نکنم درست خاطرم باشه، یعنی میگه که اون کسی که
نه معذوره،
معذوره،
آره
حالا شما که باز حالا معذور،
آره اون معذوره، اون هم معذوره. اگر واقعا از روی جهالت و از روی ارزم و حضور شما تلاش کرده که تکلیفشو پیدا بکنه، تلاش کرده، کوشش کرده، تکلیف یه بحثیشون داره توی بحث
مقتدایی داشته،
آره یعنی تو بحث عدل الهی یه بحث مستوفایی ایشون مطرح میکنه راجع به همین اتفاقات این چنینی، مثلا طرف مسلمون نشده، خیلی خدمات هم ارائه داده، مسلمون هم نیست، یعنی شما نمیخواید مثلا به ادیسون هیچ اجری بدید؟ برق خلق کرده، چی کرده اینها، اونجا بحث میکنه، میگه اگه تلاش کرده، کوشش کرده برای یافتن حق، خب واقعا به حق و حقیقت نرسیده، با تمام تلاش و با تمام کوششش معذوره، معذور نیست، معذوره توی اون اتفاق. اینجا هم همینطوره. ما یه وقتی میریم تکلیف یابی میکنیم، ببینید برادرها، از خود پیامبر گرفته تا امام معصوم تا مراجع تقلید تا اولیاء خدا، هیچ چیزی رو ایجاد نمی کنن، فقط سنن خدا رو کشف می کنن، سنن الهی رو کشف می کنن. این قواعدی رو که خدا طراحی کرده رو هر مرتبه از اولیاء خدا یه مرتبه ای دارن که نسبت به این قواعد الهی یه نحوه اشراف دارن، تا میاد به حدی که مثلا میرسه در حد غیر معصومین. اون چی که غیر معصومین اعمال میکنن اینجا از احکام واقعیه یا احکام ظاهریه؟ میگن آقا ما یه جایی ادله داریم، خب میتونیم حکم واقعی رو کشف کنیم، روشن. یه جا هم نداریم، حکم ظاهری رو کشف میکنیم. بعد این حکم ظاهری یا به واقع اصابت میکنه یا به واقع اصابت نمیکنه. اگر به واقع اصابت کرد، فواید اصابت به واقع مثل اونجایی هست که شما نقشه میکشی میگی اینجا گنجه، میگه بسیار خوب بکن، از دو حالت خارج نیست، یا به گنج میرسی یا نمیرسی. شما وقتی به گنج میرسی مأجوری و اجرت خودت رو گرفتی. شما وقتی به این گنج نمیرسی تلاشت رو کردی، بهت میگن آقا آخرش هرچی میری پای میگن طیب الله دیگه، دست درد نکنه. انتظار نداره بگی آقا من کندم، چرا من کندم گنج به من نمیدید؟ میگید آقا این سنن باید اقتضا میکرد این رو، تو در این حدی که تلاشت رو کردی ازت تشکر میشه. لذا یه مصلحتی داره به عنوان مصلحت سلوکیه، شما در سلوکت مصلحت هست، شما داری طبق قواعد تلاش میکنی، در سلوکت مصلحت وجود داره، چون خلاف نمیخوای عمل بکنی، خلاف حقم نمیخوای بری، در همین سلوکی که داری انجام میدی مصلحت وجود داره، ولی لزوما شما رو به نتیجه نمیرسونه. اگر که تلاش کردی درست حرکت بکنی، سلوکت تو رو به واقع رسون، اون موقع است که نتیجه درست میگیری. بله،
این که حضرت امام فرمودن ما مأمور به وظیفه هستیم نه مأمور به درستش هم دیگه نتیجه.
بله همین وظیفه همینه دیگه، شما مأمور هستید به این که هیچ و هیچ جا شما بن‌بست نداری، بگه آقا من اصلا نمیدونم که واقعا برم این کارو بکنم نتیجه میگیرم یا. میگه شما به وظیفت عمل بکن، برو اون نتیجه درستی رو که باید به دنبالش باشی. این رو آقا هم یه نقدی به این حرف زد، گفت بعضی
آره نتیجه جزئی از تکلیفه،
جزء اصلا خب این خیلی مهمه که این جزء انجام تکلیفه، نباید بگید آقا من رسیدن به نتیجه به من رب، میگه اصلا جزء مسیرته. اگر شما بهش نه یعنی تو طراحیات باید به نتیجه برسی، اگه تلاش کردی و نرسیدیش که معذوری، اون مشکل نداره. بعد این قاعده میفرماید که صحت عمل واقعا و ظاهرا، ولی مثلا یه جاهایی میفرماید که غالب مسلین اونجایی که با مشکل مواجه میشن و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، فقط واقعا نماز اینقدر سخته، میفرماید این اصابتش به واقع سخته، این کبیر بودنش و سخت بودنش مال اینیه که اون نمازی که تلاش بکنیم به واقع اصابت بکنه این خیلی سخته، این یه خشوعی میخواد، یه شأن میخواد، جایگاه میخواد، منزلت میخواد، که فرموده که اذا صلی العبد فی وقتها و حافظ علیها تصعد بیضاء نقیه تقول حفظتنی حفظك الله. توی این روایت میفرماد که نماز یه جسم داره یه روح داره، میفرماید که حق نماز رو اگر ادا کردید یه خاصیتی تو این نماز هست، نماز میره بالا، این نماز که میره بالا مثل یک حاله نور بالای سر نمازگزار قرار میگیره، تصعد بیضاء نقیه سفید خیلی درخشان بالا سر نمازگزار، نماز در حق نمازگزار دعا میکنه. چی میگه؟ فرمود نماز به نمازگزار اینطور دعا میکنه، تقول حفظتنی حفظك الله، تو بر من محافظت کردی با رعایت تمام جوانب، با خشوع و خضوع و توجه و ارتباط و اتصال، حفظتنی حفظك الله. نماز در حق نمازگزار دعا میکنه. بعد وقتی ما توی قواعد داریم که یه امر مقدسی یا فرد یا شیء مقدسی در حق شما دعا کرد، استجابت دعاش قطعیه. از مواردی که استجابت دعا قطعیه اونی که شما در حق برادر مؤمن دعا میکنی، ملائکه در حق تو دعا میکنن. شما میگه در حق برادر مؤمن دعا کرد، تو روایت داریم ما که خدا ملائکه ای رو مکلف میکنه که ملائکه بیان در حق تو دعا بکنن، و قطعا ملائکه در حق تو دعا بکنن با پاکی که دارن بهتر دعاشون به هدف اجابت میرسه با قربی که دارن نسبت به دعای خودت در حق خودت. حالا اگر یه نمازی در حق نمازگزار دعا کنه چی میشه؟ نماز، حقیقت نمازا، حقیقت روزه اگر در حق روزدار دعا بکنه، حقیقت قرآن در حق قاری قرآن دعا بکنه، حقیقت جهاد در حق مجاهد دعا بکنه، حقیقت خمس و زکات در حق فرد خمس دهنده و زکات دهنده، حقیقت صدقه در حق صدقه دهنده. فرمود که وقتی حق نماز رو ادا میکنی، تسعد و بیضاء نقیه تقول حفظتنی حفظک الله، در حق تو دعا، تو محافظت برش کردی، خب اونم در حقت برعکس. اگر که خلاف تکلیفت عمل کردی، سهلنگاری کردی، ویلون للمسلین، سهلنگاری کردی، بی توجهی کردی به صدقه، به قرآن، به نماز، به روزه، به جهاد، به تکلیف، به وظیفه، می فرماید که تسعد و سودا مظلمه، مثل یه ابر تاریکی بالا سرت قرار میگیره، چون ظلمانیش کردی، خودت ظلمتش کردی. تسعد و سودا مظلمه تقول و ضیعتنی ضیعک الله، تو مرا ضایع کردی، حقیقت مرا از بین بردی، خدا هم تو رو ضایع خواهد کرد. بعد طرف خیلی خوش به حالشه که نماز خونده، روزه گرفته، حالا الحمدلله شرعن دیگه بگر به ذمه‌اش چیزی، بله درسته، از جهت شرعی از ذمه‌اش ساقط شده، یعنی تکرار نمیخواد، ادا نمیخواد، ولی چی درست کردی؟ چه نمازی درست کردی برای این که بره بالا؟ یه نور فرستادی بالا؟ یا یه ظلمت فرستادی بالا که بر علیه خودت تبدیل بشه؟ بعد چه بدبختی هایی داریم ما که نمازهایی که خودمون بر علیه خودمون تولید میکنیم، روزه‌ای که خودمون بر علیه خودمون داریم تولید میکنیم، قرآنی که خودمون داریم بر، بله دیگه، یعنی و همینطوره، نماز نخونی یه جور چوب میخوری، خب نماز بخون با تکلیف ما چیه برداره. ما یه جا گفتیم آقا این پل صراط از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر، گواج خوری و بگو رد نشید دیگه، از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر و شرایطی اینجور دیگه، یه مقدر رد نشیم دیگه، تکلیف ما روشن کنید ما اولش. این اتفاق هم همینطوره، میفرماد این که این نهال کبیرتون، خیلی سخته واقعا، حق ادای حقش سخته. چرا وقتی مثلا با آقای بهجت میگفتن که آقا شما یه دستورالعملی، یه فرمود هر چی میخواهید بشید با نماز میشید، چی میخواهید بشید، چی فکر میکنید از عرفان و وصل و اتصال و ارتباطات، آقای بهجت میفرمود فرمودن با نماز میشید،
اینجا اهمیت نماز جماعت اینجا مشخص میشه، جماعت باشه دیگه،
آره دیگه. چون اساسش هم بر جماعت، این خود اساس نماز جماعت هم برای همون اخوت هست ها، یعنی دوباره کار حج، کار جماعت دوباره میخواد یه چیز دیگه ای رو درست کنه، اینکه پنج مرتبه مؤمنین جمع بشن دوره هم دیگه، همو ببینن، با هم ارتباط برقرار، در پنج وعده این اتفاق بیفته. پیامبر اصحابش رو در نماز صبح حضور غیاب میکرد، حضرت برمیگش نگاه میکرد ببینه که چی کسی نماز صبح نیومد. بعد یه قاعده داشتن، میگفتن یا تو شهر نیست یا مریضه، نمیتونه بیاد مسجد، از این دو حال خارجی است، این سومی نداره، نیست دیگه، سومی نداره. خب با این اعتقاد، با این باور، با این نوع نگاه، با این نوع ایمان، با این ایفعه قلیلهی که نصف جهان رو فتح کرد با دست خالی، اینطور تربیت شدن، تو این مکتب تربیت شدن، ولی اینا که با این ما با این مدل علوم انسانیمون، با این مدل آدم سازیمون، با این مدل جامعه سازیمون، با این مدل قواعد اجتماعیمون چیزی ازش در نمیاد که نه جامعه درست میکنیم، نه اجتماع درست میکنیم، نه خانواده درست میکنیم، نه هیچی درست نمیشه، هیچ قاعده درستی یعنی سر جای خودش قرار نمیگیره. لذا آقای شاه‌آبادی میفرماین که قواعد کار اینه، این قواعد اخوت و برادری که درست بشه همه چی درست میشه. یه قاعده دیگری هم مترتب میکنه بر اجابت دعوت و هدیه دادن. مثلا از یه مثال کوچکو میگیره، همجوری داره جلو میره. از این تیکه هدیه دادن رو چطور تفسیر کرد و چه چیزی ازش درست کرد، همطور داره ادامه میده. میفرماد که در درجه ثانی اجابت نمودن دعوت، خصوصا اگر دعوت کننده به حسب مقام کوچکتر بوده باشد، این که میپذیرید دعوتش رو کاشف از مهربانی و انس شماست. این انس البته چنین کسی متخلق است به خلق الهی که اجابت کننده دعوات بندگان است یا مجیب دعوات. میگه شما مصداق این فقره میشید، میشید مصداق یا مجیب دعوات. بعد چه آثاری برای انسان به وجود میاره که مصداق اسماء الهی بشه، مصداق آیات و نشانه های الهی بشه. و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. میگه بابا من با این عظمتم، خب یک کسی دعوتم بکنه قبول میکنم، ارتباط باش برقرار میکنم، ندا بده صدا بده. میگه بابا همینجور باشید شما، اجیب دعوت الداع اذا دعانی. میفرماید که من خودم دارم میگم ادعونی استجب لکم، شما مینه به بندگان خدا بگید، بگید بابا منو صدا بکن، از خواسته ای از من نداری، چیزی رو نمیخوای مثلا به من ارائه بدی من به تو ارائه بدم، من اینجا میخوام اینجا نقش خلیفت اللهی رو ایفا بکنم. بعد مثلا حالا نکنه بیاد یه درخواستی از من بکنه، نکنه بیاد یه تکلیفی برای من ایجاد بکنه، نکنه بیاد یه دردسری دوباره مثلا یه مثلا نوع محاسبات مادی ما در مواجهه با بندگان خدا و نه اینکه خدا میگه خدا کنه یکی بیاد یه چیزی بخواد از من، خدا کنه کسی دعوت کنه، خدا کنه کسی با خدا کنه به زبان خود مثلا تو عالم ملکوت منتظرن آره که او اتفاقه بیفته، ما از این ور تو عالم خودمون میگم خدا نکنه یه دفعه بیاد از من چیزی بخواد.
یه خال محرویان سیاه و دانه فلفل سیاه هر دو جانسوزند، اما این کجا الان از اون اتفاقه تو خیلی از ادارات و شهرداری و بانک ها و اینا خلاصه از این هدایا میدن و اونا هم قبول میکنن و خیلی هم مهربونن و دعوت میکنن و یه جنس دیگه از این مراودات جاریست.
بله ما خودمون تولید کردیم یه نوع جدیدی از مراودات اجتماعی تولید کردیم. یه تذکر کوچولویی میدن، میگن که اینقدر تشویقتون کردیم به این معنا از حد و حدودش هم نگذرید، این یه حد و حدودی هم داره، آن است که خود را به کلفت و مشقت نیندازد که موجب نقض غرض است، زیرا ضیافت سیاست الهیه است در تحصیل سیاست اخوت و احداث الفت، و کلفت منافی با الفت است. بنا بود که این مراودهه برای چی ایجاد بشه؟ برای الفته، برای محبته، برای رفقه، برای مدار. خودتون رو نندازید به مشقت و سختی و کلفت، این تکلف خلاف سیاست الفته. ما میخواییم با این مراودهه با این ارتباطه اون عقد اخوته رو تقویت بکنیم، خودش انزجار ایجاد نکنه. ولی احترامات مدعو باید منظور شود که نیز نقض غرض هم نشود. لذا اگر هم کسی بدون دعوت آمد امر را سهل بگیرید، شرعم گفته سخت نگیرید، سهل بگیرید. دعوت میکنید حق دعوت رو به جا بیارید، دعوت نکرده فرد بر شما وارد شد طبیعتا شما سهلتر میگیرید، ولی خودتون رو به مشقت و زحمت نندازید. بعد یه آره توی نکته دومش میفرماید که آن که باید تعدیل کند در ما حذر و ما حصل نسبت به میهمان و دیگران، نه آن که تمام را برای او حاضر کند و عیال را محروم سازد، که این نیز موجب نقض غرض است و مانع از حدوث الفت، بلکه شاید در بعضی موجب بغضا و بغض و عداوت و کینه هم بشود. بر تقدیر شما می‌خواستی الفت ایجاد، الفت با برادرانمون معنیش یک الفت تو خانواده‌ت به هم بزنی،
الفت ایجاد
اونجا برای خودت مثلا مسئله درست بکن، هر چی داری مثلا بیاری اینجا ارائه بدی، بعد زن و بچه خودت رو گرسنه نگه داری و براشون مسئله و مشکل درست کنی. فهمید؟ تو بناس الفت همه با هم دی، هم الفت با خانوادت جزء سیاست الهی است، هم الفت با برادران مؤمن. برادر مؤمن باید این خونه خودش رو خونه تو بداند، خونه تو رو خونه خودش بداند، این ارتباط برقرار بشه. یه چیزی شبیه اربعین، یه چیزی شبیه اون چیزی که داره در اربعین تمرین میشه. البته شاید بعضی از این بندگان خدا هم کلفت برای خودشون احیانا ایجاد میکنن و به تکلف، ولی یه چیزی شبیه این اتفاق دیگه. عرضم تمام، این بند خدای امسال جالب بود که این با اسلحه استاده بود جلوی این زوار و
با اسلحه
با کلاش خود خانواده ما مواجه شدن، با اسلحه جلوشون رو گرفت یه بنده خدایی. خانواده ما کلی ترسیده بود، بعد میگفت بفرمایید، میگفت چه بفرمایید، اینا همه دستاشون رو بردن بالا، بعد میگفت بفرمایید، همه هم رفتن تو خونش کسه سلم دست رد بشه، همه رو غلطه بیاده گفت بفرمایید. خب این هم یه نعمت. السلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
سلام
و رحمت الله. به نظر مثلا شاهبادی داره یه منطقی میچینه، یه نظاماتی، یه آیین‌نامه هایی که خود به خود جمع رو به اون جماعت شدنه سوق میده. یعنی شاید یه کسی هم که خیلی در این چارچوب نباشد خود به خود مجبوره که به این سمت بیاد. یه همون حرفی که توی اهمیت نظامات ما میزنیم، نظامات جامعه رو داره اینجوری میشینی، درسته؟
بله. ما توی عملیات والفجر 8 وقتی که میخواستیم از اروند رد بشیم، گفتن هر 15 نفر با یه تناب دستاشونو به همدیگه ببندن، او دسته تو آب که رفتن گفتن که شما باید به گونه عمل بکنید که اگر یک نفر از این بچه ها تیر خورد یا زخمی شد، اگر تنها باشه آب میبرتش، ولی اگر این به جمع وصل باشه آب نمیبرتش، حداقل شما این رو تا ساحل میاریتش اون طرف. حالا اگه شهید هم شده باشه جنازش برمیگرده، مجروح هم شده باشه تا اون طرف. این که ایشون داره کل جمع رو به هم گره میزنه، جماعت رو، مؤمنین رو، دلا رو همه به هم گره میزنه، میگه مثل این قاعده ظروف مرتبطه هست،
من
یه چنین چیزی ایجاد میکنه. میگه این دلها، ظروف دلها، قلقلوب اوعیتون، این دلها وقتی به هم مرتبط میشه این ارتباط برقرار میشه. شما دل او رو سیراب میکنی، او دل تو رو سیراب میکنه، این پیونده و این ارتباط مالامال از عشق و محبت و رفق و مدارا اگرم کدورتی وجود داره تو این اتفاق میفته پاک میشه. شما حق اخوت رو ادا بکنید، هر کی تلاش بکنه حق اخوت رو ادا بکنه، اینطور جامعه درست میشه با پیوند خوردن واقعی با هم دیگه. اگر این جامعه با هم دیگه پیوند خورد واقعی، معناش این نیست که ما اینقدر ظرفیت داریم که روی هم دیگه اثر مثبت بذاریم، نه، این پیوند خوردن برای ارتباط با آسمانه. توی آسمان یک اثری وجود داره که اگر این پیوند برقرار شد او اتفاق میفته. ایشون داره تلاش میکنه اینو حل کنه، میگه یه قفلایی داره این آسمان که کلیدش اینه. اگر شما میخواید زمین رو آسمانی بکنید، جامعه انسانی رو الهی بکنید، طبق قواعد الهی جامعه مؤمنانه اخوتی ایجاد بکنید، قواعد اخوت دربهای آسمان رو به روی شما باز میکنه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. ببین یه فتحی میشه تو آسمان بعد و من الارض، یه فتحی هم در زمین میشه. اون چی که از آسمان میاد معناش این نیست باریدن و اینا هم هست، اینا جزو چیزای خیلی ساده شه که بارون میباره. لفتحنا علیهم برکات من السما، همه تلقی کردن برکات، مثلا برکات آسمانی مثل مثلا بارون و چه با اینا. این ساده ترین نوع برکات آسمانه. علم نازل میشه از آسمان، نور نازل میشه بر شما از آسمان، گره های بزرگی که شما دارید قواعدش بر شما نازل میشه که بتونید باش حل بکنید. این برکاتیه که از آسمان، مگه برکات آسمانی برکات مادی هن صرف هن. برکات سماوی هن. اصلا قابل احصا نیستن. اگر شما چی میفهمید قاعده داده ولو ان اهل القرى، یعنی همه با هم دیگه ها، این کنایه از قریه رو داره، مثال میزه میگه یه شهری، یه جمعی، یه مجموعی، نگفته اگر تک تک ایمان آوردید اینجور میشود. میفرمون این اهل همه با هم دیگه یه اهلی بشید، همه اهل یک خانواده بشید، یه پیوند اینجوری که خوردید هم از آسمان هم از زمین. از زمین شما چی میخواستید بگیرید؟ آب میخواستید؟ معدن میخواستید؟ برکات زمینی میخواستید؟ چی میخواستید زمین به شما میده؟ زمین به شما میده. دیگه زمین هیچ گونه منعی نمیکنه از این که برکاتش رو در اختیار شما بذاره. خیلی معادنی شما حالا نمیشناسید، سرنخش رو زمین به شما نشون میده، میتونید کشفش بکنید، ولی شما میگه قواعدش رو به جا بیارید. کل انبیای آمدن این قاعده رو ساری و جاری بکنن، هی شیاطین و هی طاغوت نگذاشته، هی تفرقه ایجاد کرده، هی تفرق ایجاد کرد، جمع مؤمنان شکل نگرفته. تهش دیگه ارتباط قلب اون پیامبر با آسمان ایجاد شده، خود او منتفع شده و یه عده قلیلی که پیرامونش بودن. چون عرض کردم که هر اتفاقی در عالم هستی نصاب داره، اگر به نصابش نرسه او اتفاق نمیفته. چجور میگیم تو نماز جماعت دو نفر باشید اینقدر ثواب، سه نفر اینقدر ثواب، چهار نفر اینقدر؟ این نصاب داره تو عالم. شما یه طاغوتی رو تو این سطح بخواید ساقط کنید یه نصاب داره، یه طاغوتی تو اون سطح یه نصاب دیگه داره. هر کدوم باید نصابش رو به دست بیارید، برید طبق قواعد ایشون اون قواعد الهی رو کشف کنید، به هم ارتباطشون بدید، اثر تکوینی خودش رو میذاره. میگه شما تلاش رو بکنید، مقدماتش رو فراهم بکنید. چجور میگه؟ میگه خدا داره میگه شما فلان عمل رو بکنید، من این اثر و اون اثر رو تو دنیا و آخرت به شما دارم میدم دیگه. میگه یه اثر دنیاویشون هم اثر اخرویش. میگه شما بقیه کارا رو انجام بدید، همین اثر دنیاوی اثر اخروی رو برای شما داد. امام تلاش کرد چند تا مسئله رو حل کنه تو جامعه. چقدر شما برید سرچ بکنید کلماتی که امام بر وحدت و اخوت تاکید داره، وحدت کلمه. چرا میفرمایید وحدت کلمه و با هم متحد باشید وحدت چپ راست چی، شما با هم برادری، شما وحدت کلمه داشته باشید، شما چنین شما چه، این که وحدت ایجاد بکنه. این که چرا تفرقه برای شیطان موضوعیت داره، چرا تشتت، تفرق، تکثر برای شیطان موضوعیت داره؟ اصلا کل جبهه حق و باطل اصلا نقطه فارقش وحدت و تفرقه. اینجا اون چی که شما در جبهه حق به ما و حق دارید، یه بساطت دارید، یه وحدت دارید، یه اتحاد دارید. اینجا اون چیزی که شما دارید تفرق دارید و تشتت دارید. عالم متفرق هیچ وقت، یعنی جمع متفرق و عالم متفرق هیچ وقت به هیچ صلاح و رستگاری و فلاحی هم نمیرسه. هر جا هم ما لطمه خوردیم از صدر اسلام تا امروز، هر جا لطمه خوردیم از این تفرق لطمه خوردیم، از این تشتت لطمه خوردیم. هر جا اون وحدتی که اولیاء خدا خواستن که اتفاق بیفته ما به نتیجه رسیدیم، هر جا نشد. امروز هم همینطوره. یعنی امروز ما تو جامعهمون اگر بخوایم اول جامعه خودمون رو بسازیم، بعد بخوایم دنیا رو بسازیم، قاعدش اینه. حالا ایشون هم تو مرحله به مرحله جلو میره. بعد از اینجا جالبش اینه، انتهای بحثش میده به چی ختم میشه؟ به خودسازی. از خودسازی شروع نمیکنه ها، که میگه حالا شروع کنید. بعد درسته رتبتن اولویت و اولیت دارن، ولی ته تهش میگه اصل مسئله اینه، باید بدونید برای چی دارید خودسازی میکنید. کسی که نمیدونه برای چی داره خودسازی میکنه، خودسازیش ابتره، ثمر نداره خودسازیش. این داره خودسازی میکنه برای او اتفاق. اگر بفهم خودسازیش برای او اتفاقه، هر جا فرصت تحقق اون اتفاق رو براش به وجود میاد، فرصت رو از دست نمیده برای تقویت اون اخوته. ولی کسی که نمیدونه داره برای اون اخوت خودسازی میکنه، فرصت های اخوتی رو از دست میده، خودسازیش ابتر میشه و بعد هرچی تلاش میکنه هی میگه من پس چرا خودسازیم کامل نمیشه، چرا وضعم خوب نمیشه، چرا حضور قلبم درست نمیشه؟ چون خود خودسازی، شما تو مسیر خودسازی که جلو بحث میکنیم مفصل راجع به این که چرا اصلا من خودسازیم نتیجه نمیده، چه اتفاقاتی میفته. امام از آقای شاه‌آبادی یه نقل میکنه در اربعین حدیث، میگه یه جاهایی شما نسبت به بعضی از انسانها یه خطاهایی مرتکب شدید نسبت به بعضی افراد که مقام اون خطا، اون خطاهه نسبت به اون انسان باعث میشه شما رشد نکنید، تا اون رو جبران نکنید، خطایی که نسبت به اون انسان مرتکب شدید تا اون رو جبران نکنید، شما مثل یه سقفی که بهش میخورید برمیگردید، چون یه لایه از عدم رشد برای شما ایجاد میکنه. بعد دنبال کردیم قول خطاهه چیه؟ انکار مقام فضیلت اون فرد در این موضوعه. مثلا گفتم فلانی خیلی آدم صادقی نیست، در صورتی که واقعا آدم صادقیه. من یه فضیلتی رو از این فرد انکار کردم، این فضیلته یه افقی داره، یه افقی داره این فضیلته، این افق رو چون من منکر شدم از این مؤمن، از این انسان، این به من اجازه نمیده دیگه رشد بکنم. میگه تو به من ظلم کردی، چرا گفتی من صادق نیستم؟ این تو عالم ملکوتی اتفاق میفته. چرا میگن غیبت بده، تهمت بده؟ چون تو یه نسبتی به آدم میدی یه چیزی رو منکر میشی، یا یه نسبت ناروا بهش میدی، یه باره شما تو یه افقی عملت، نمازت، عبادتت، فلان هی میره به یه جایی میخوره برمیگرده. بعد ما فکر میکنیم هی اشکال، مثلا هی بررسی میکنم آقا من که با حضور قلب خوندم، وضوع خوب گرفتم، چیزی هم مثلا از کسی که بدهی چی نه هیچ، شروع میکنیم اشتباهی دنبال اشکال میگردم، نمیدونم بابا من یه اشکالی مثلا برای خودم به وجود آوردم. این رو امام تو چهل حدیث به نقل از آقای شاه‌آبادی نقل میکنه، میگه استاد ما میگفت اینجوریه اشکال مسئله. حتی آقای شاه‌آبادی میگفت تو لعن، امام نقل میکنه از آقای شاه‌آبادی، خیلی امام ارادت داشت با آقای شاه‌آبادی، خیلی ویژه، روحی فدا شیخ ما، خیلی ویژه. فرماید که تو لعن انقدر احتیاط بکنید که یک کسی رو که احیانا از منظر شما جایز اللعنه، ای چه بسا این آدم یه تغییری درش به وجود اومده باشه، یه توبه‌ای کرده باشه که جواز لعن ازش برداشته شده. اگر اندلا جواز لعن از این آدم برداشته شده و شما لعنش بکنید، براتون تبعات داره. اینو مصطفا امام آقای شاه‌آبادی جلوتر این رو بحث میکنه، امامم جای جای بحثاشون به این موضوع میپردازه. آقا دیگه خیلی دیر شد، ببخشید. و السلام علیکم و رحمت الله. آقا سلام علیکم. نه اونا که چون واضحه
نخونی مشکل.
آره آره، اونا چون امام معصوم القا کرده، خب به صورت قطعی امام معصوم القا کرده، اون روشن.
مثلا علامه عسکری تو بحث زیارت عاشورا یه قسمتی از این لعنا رو میگه از قبل نبوده، از 200 سال اخیر
روی حالا معروفش غیر معروفش کم و زیادش، ولی اون چه که یه اجماعی هست حالا از بین آقایون و علما، انسان به تکلیفش عمل بکنه. اگر احیانا فی الواقع خب شاید بعضی از اینها نبوده باشن، ممکنه تبعات هم به وجود بیاره، ولی حسب اون چیزی که خیلی متعارف و مشهوره، خب چون خیلی متعارف و مشهوره، خب اداره اتفاق میفته. حالا آقای عبدالله، آقای عبدالله نکته ای داشتی؟
آقا مثلا در مورد ملاک وحدت پرسن، این وحدت چه میگیم؟ ملاکش به کجا؟ چون خیلی بحث در واقع مورد نزاعی بین
وحدت سیاسی و اجتماعی منظورم نیست ها، نه وحدت حقیقی منظورمه.
اما وحدت حقیقی
یه بحثی من خدمت رفقا شاید نزدیک به نمیدونم 5-6 جلسه بیشتر کمتر فصل بحث کردم. اگر جلوتر رفتیم دوباره یه جایی به تناسب مجبور شدم بحث بکنم که میگم، اگر نه چون بعضی از رفقا نبودن توی سابقه بحث، اجازه میگیریم یکم برمیگردیم عقب، این بحث وحدته رو میگیم که این تألیف قلوب و عرش قلوب مؤمنین. یه تعبیر عایشه آبادی دارن، میگن باید یه عرش درست بکنید از قلوب مؤمنین. خب این عرشه یه عرشی باید باشه که به معنای واقعی کلمه مثل یه میزی که میز بزرگیه، 4 ستون هم داره. خب باید حقیقی باشه. بله هست، آره خوبیش اینه که صوتاش ظاهرا وجود داره.
سوال اینه که خیلی وقتا شما تلاش میکنید برای همین وحدت حقیقیه، همون بلاوزه همون اخوت جنوبی اصلاح، ولی جمعی نمیپذیره.
نمیپذیره دیگه. مشکل همینه دیگه.
شما باید تلاش بکنید.
آره.
یعنی که باید اینجا تکلیف کنید که شما بکشی بیرون که مثلا اونجا اون اخوتای مثلا از بین نره، یعنی دست تلاش بردارید.
نه اصلا وظیفتون همینه. ایشون یه قواعدی میده از روایات، میگه که شما تو این مزامین باید تلاش بکنی. یه جا مثلا یه 30 نکته میگن، میگن این 30 نکته‌ایه که باید برش تلاش کنید اتفاق بیفته. یه جا یه 5 نکته اساسی میگن، میگن این 5 نکته اساسی رو اگه محقق کنید بهتر از این، میفهم اون 30 نکته است. یه جا یه 105 نکته دارن خب که ملاک‌های همون اخوته میشن، ملاک‌ها و معیارهای اون اخوته میشن، و شما میگه تمام تلاشتون باید بر خود ایشون هم همین کار کرده. خود سیره عملی خود ایشان در تهران، ایشان میاد تهران مستقر میشه، همین این خیابان جمهوری قبلا شاه آباد بهش میگفتن، اونجا مستقر شده به خاطر هم بهش میگن آقای شاه آبادی. خب که تو اون منطقه مستقر شده، بعد میان تلاش میکنن ایشون تو تهران اون زمان، تهران اون زمان 5000 نفر رو بر اساس همین به تعبیر خودشون این خیط وحدت اخوتی با همدیگه متحد میکنن و عملیات مشترک با همدیگه انجام میدن. حالا عملیات مشترکشون هم میگیم این چجور عمل میکنن. پیشنهاد ایشون اینه، امام میفرماید که ایشون میخواست انقلاب بکنه، شرایط مهیا نشد برای انقلاب ایشون. یعنی احساس میکنم آقای شاهبادی 70 سال قبل خیلی زمینه رو برای امام فراهم کردن، هم به لحاظ ساختار شخصیتی امام و هم به لحاظ عرضم به حضور شما زمینه های به اصطلاح این چنینی که فراهم کردن، که حتی یک بار از امام هم این آقای چیز پرسیده بودن، آقای قرهی، که آقا شما ظاهرن این بحث ولایت فقیهتون متأثر از شذراته. امام تایید کرده بود این مسئله که از این مبانی شذرات بس. در جای جای کتب امام نگاه کنید مفصل این هست. نه نه عرض کردم که امام از آقای شاه آبادی این رو نقل میکنن. این نه میفهمم که آقای شاه آبادی اینجور میفرمودن. خب آره آقای شاه آبادی میفرمودن ای چه بسا شما یه حسنه ای رو منکر شدی یا لعنی رو مرتکب شدی که دیگه بیشتر از اون توفیقاتی رو به دست نمیاد و از تو سلب توفیق خواهد شد. امام میفرمود استاد ما اینجور میفرمود که یه جاهایی از انسان سلب توفیق میشه از این جهته که شما نسبت به یه برادر مؤمنی داری یک فضیلتی رو منکر میشی. ما در خدمت شما.
سلام. اللهم صل علی محمد.